آزادی
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. روزی 26 می دهها میلیون نفر از ساکنان 21 کشور عضو اتحادیه اروپا برای انتخاب وکیلان پارلمان اتحادیه رای می دهند. انتخابات پارلمانی در آلمان، فرانسه، ایتالیا، بلغارستان، خرواتیا و مجارستان صورت می گیرد و اهالی این کشورها نمایندگان خیش در پارلمان اروپا را انتخاب می کنند. پارلمان در شهر استراسبورگ فرانسه قرارگاه دارد و از 751 نماینده عبارت است. انتخابات روز 23 می شروع شد و 7 کشور عضو اتحادیه اروپا از آن روز تا کنون رای دادند. بنابر نظرسنجی ها ممکن است در انتخابات وکیلان ملتگرا و شهرت طلب مخالف اتحادیه اروپا 3-1 کرسی های پارلمان را به دست آورده و قبول قرارها در پارلمان را در 5 سال آینده مشکل کنند. عین زمان همین نظرسنجی ها نشان دادند که این گروه داوطلبان نظر به آنچه که تصور می شد طرفدار زیاد نداشتند. بیشتر از 400 میلیون نفر حق شرکت در انتخابات اتحادیه اروپا را دارند که بزرگترین انتخابات بین المللی به حساب می رود. دفتر سازمان ملل در افغانستان می گوید طالبان با افغانهایی که اسیر می گیرند بد رفتاری می کنند و چنین عملکرد آنها برابر با شکنجه محبوسان است. در یک بیانیه رسمی سازمان که روز 26 می نشر شد آمده است، نمایندگان سازمان ملل با 13 اسیر گروه 53 نفری گفتگو کردند که ماموران امنیتی افغانستان آنها را ماه گذشته از یک بازداشتگاه طالبان در ولایت اوروزگان آزاد کردند. دفتر سازمان ملل از قول محبوسان رها شده نوشته است طالبان بعضی از بندیان را کشتند. در بیانیه آمده است تصویر محبوسان از زندان واقعی است و آنها درباره شکنجه و بدرفتاری و دست کم قتل 11 بندی از طرف طالبان نقل کردند. یک مؤسسه دولتی نظرسنجی روسیه می گوید باوری مردم به رئیس جمهور ولادیمیر پوتین به حد کم شده است که در 13 سال گذشته سابقه نداشت. مرکزی تحقیق افکار عمومی روسیه روز 24 می نتیجه های نظرسنجی را نشر کرد که نشان داده است فقط 31.7 درصد مردم به ولادیمیر پوتین باور داشتند و تمام. چون این رقمی پست فقط در سال 2016 دیده شده است. عین زمان ولادیمیر پوتین از محبوبیت زیاد برخوردار بود است و بیشتر از 65 درصد مردم او را طرفداری می کردند. بعد انتخاب دیگر باره به مقام رئیس جمهور در سال 2018 آبروی ولادیمیر پوتین در میان مردم روسیه کم شد. بالا بردن سن نفقه، کاهش درآمد مردم و افزایش دادن مالیات از ارزش اضافه از سببهای کم شدن آبرو و اعتبار ولادیمیر پوتین دانسته می شود. وزیر امور خارجی محمد جواد ظریف دیگر باره گفت ایران خواهان همکاری معتدل با همسایه‌های عربش در خلیج فارس است و خواست کشورهای منطقه اهنامه منع حمله به یکدیگر را امضا کنند. او روز 26 می در شهر بغداد گفت
پیشنهادهای متعددی را جمهوری اسلامی برای گفتگو و همکاری و حتی انعقاد توافق عدم تجاوز با همه کشورهای حوزه خلیج فارس مطرح کرده و این پیشنهادات کماکان روی میز است.
وزیر امور خارجه ایران در این باره هنگام نشستی مشترک خبری با محمد علی حکیم همتای عراقیش در شهر بغداد سخن گفت. الحکیم گفت عراق می خواهد بین ایران و امریکا که تنش بینشان اوج گرفته است میانچیگری کند، ولی تاکید کرد که عراق مخالف هر گونه اقدامات یک جانبه واشنگتن است. با گفته مقامات عراقی روز 25 می نخست وزیر عادل مهدی و رئیس جمهور برهام صالح با محمد جواد ظریف خطر جنگ و ضرورت جلوگیری از جنگ و تنش ها را بررسی کردند. ناسا و یا آژانس کیهان‌شناسی آمریکا میگوید ممکن است سال 2024 دیگر باره کیهان‌آوردانش را به کره ماه بفرستد. این سازمان روز 23 می با نشر یک بیانیه رسمی درباره برنامه‌های نوش جهت تحقیق و اکتشاف همسفری زمین خبر داد. جیم برایدنستاین مدیر ناسا گفت که اول یک کاوشگر بی‌سرنشین را سال 2020 به کره ماه می‌فرستند، سپس یک فضانورد دیگری را سال 2022 پرتاب می‌کنند که در اطراف ماه چرخ می‌زند. سال 2024 کیهان‌آوردان از جمله یک زن هم به ماه می‌روند. آمریکا بعد از سال‌های 60 و 70 قرن گذشته دیگر برنامه های تحقیقاتی مکمل در کره ماه را عملی نکرده است. شنونده ارجمند، این نشری خبرها را به پایان میبریم. اخبار از این هم بیشتر را در وبسایت ما میخونید در نشانی azadi.org.
شنوندگان عزیز، از یک شنبه 31 مارت سال 2019 سر کرده برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41 و 19 متر برابر به 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 25 و 19 متر برابر به 11910 و 7475 کیلوهرتز.
همچنان می توانید شبانه روزی برنامه های ما رو از اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
اعلان آن که مردم برای عوض کردن شناسنامه های خود تنها 3 ماه وقت دارند و اگر دیر کنند از سیم کارت تلفنشان محروم می شوند در اجلاس نوبتی مجلس نمایندگان بحثی را بپا کرد. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. در نشست مجلس نمایندگان روز 22 می اکرام عمرزاده معاون اول وزیر کارهای داخلی تاجیکستان گفت مهلت تبدیل شناسنامه ها بی تغییر می ماند. عبدالجبار عزیزی معاون رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان گفت فرصت تنگ ممکن است خرج و مرج به میان آرد و تقاضا کرد برای پیش نامدن بی‌بندوباری در روزهای آخر تبدیل شناسنامه ها در بین مردم ترغیبات برده آنها را به سری وقت عوض کردن شناسنامه ها تشویق کنند.
لیکن ما باید به انتخاب کننده خود مسئله اساسی مسئله فهموندهی کارهای فهموندهی را اشاره کنیم. همین قانونی که ما قبول میکنیم همین را ما باید فهمونیم که شخص وقتی که همون تلفنی خودش رو دارد و برای همون تلفنی خودش جواب میدهد.
مسئله آن است که سیم کارت ها تنها با شناسنامه نو ثبت کرده می شوند. آنهایی که تا ماه آوگوست شناسنامه های قدیمی سال 1996 را با کارت پلاستیکی هویت عوض نمی کنند عملا از امکان استفاده تلفن خود محروم می گردند. گذشته از این به کسی دیگر دادن سیمکار نیز بنا به تغییراتی که مجلس نمایندگان تصویب کرد منع می‌گردد. یعنی تمام حرکت به آن سمت است که شهروندان در مهلت باقی مانده شناسنامه نو گیرند و آن را با سیمکارت خود پیوند کنند. از بس که تا 3 میلیون نفر و یا 31% اهالی تاجیکستان شناسنامه های قدیمی اشان را عوض نکردند، برخی وکیلان پیشنهاد کردند که مهلت عوض کردن شناسنامه ها دراز کرده شود. جبار احمدوف وکیل مردمی از نمایندگان وزارت امور داخلی پرسید چقدر مردم تا حال سیم کارت هایشان را عوض کردند و آیا در مهلت معین شده به بقیه آنهایی که شناسنامه نو نگرفتند این سند داده می شود؟ اکرام عمرزاده در پاسخ به این سوال گفت اما ظاهراً وزارت امور داخلی تا ماه آوگوست امکان تغییر شناسنامه های زیادی را ندارد، چون به گفته معاون وزیر امور داخلی وزارت امکان دارد در یک ماه تا 50,000 شناسنامه را عوض کند. حکومت تاجیکستان از سال 2014 به جای شناسنامه های معمولی کارت پلاستیکی براه انداخت. بهار امسال بر اساس مقررات نو از مردم خواستن سیمکارت هایشان را دوباره ثبت نام کنند و گفتند که سیمکارت ها را فقط بر اساس کارت نو ثبت می کنند. مسئله تبدیل سیمکارت ها از تیرماه سال گذشته یک مسئله بسیار داغ در تاجیکستان شد. مقامات آن زمان گفتند برای تامین امنیت ملی و سوء استفاده نشدن سیمکارت ها باید همه آنها را از نو به نام صاحبانشان ثبت کنند. ولی حکومت را به آن متهم می کردند که برای پر کردن بودجه و پیدا کردن منبع درآمد این راه را پیش گرفتند. سوال دیگر این بود که شناسنامه قدیمی چه مشکلی دارد که نمی توانند با آن سیم کارت ها را به نام صاحبانشان دیگر بار ثبت نام کنند. مقامات در پاسخ گفتند که در شناسنامه های کاغذی نقش انگشت و معلومات درباره نوع خون جای ندارند و پیدا کردن صاحبانشان در مخزن های دولتی مشکل می شود. روز 22 می در جلسه پارلمان اکرام عمرزاده معاون وزیر امور داخلی تغییرات به کدکس جنایی را شرح داد که در آن جزا برای به اختیار دیگر کس دادن سیم کارت نیز سخت‌تر شده است. در صورت قبول تغییرات، آنهایی که سیمکارت های کشورهای دیگر و یا همسایه را به تاجیکستان آورده می فروشند و یا سیمکارت های شرکت های داخلی را به شهروندان خارج میلیان به جوابگری کشیده می شوند. بر اساس تغییرات پیشنهادی به ماده 341 کدکس جنایی، برای چنین قانونشکنی می توانند گناهگار را بیش از 27,000 سومان جریمه بندند و یا بیش از یک هفته کاری حتمی فرمایند. اکرام عمرزاده در حضور وکیلان مردمی گفت جزا برای معامله غیرقانونی با سیمکارت می تواند از استفاده غیرقانونی سیمکارت از طرف ساکنان و کارمندان اداره ها جلوگیری کند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
گلستان 70 و ساکن 44 ساله شهر دوشنبه در سراغ نشانی از پسری گم شده اش به قبل به یک دتکتیو تبدیل یافته است. دو سال اخیری عمر خود را او در جستجوی فرزند صرف کرده است. میگوید برای دریافت نشانی از پسری 14 ساله اش تمام منطقه های تاجیکستان از ختلان تا بدخشان و از حصار تا سغد را به تنهایی طی کرد. گاهی تا 6 روز هم پیاده راه رفته است و طور خودش میگوید یگان گوشه‌ای نماند که او در سراغ فرزند به آن سر نزده باشد. مکتوب و مراجعات هایش به نهادهای مسئول دولتی به منظوری دریافت پسرش قریب به یک کتاب تبدیل یافته است، اما همه بی نتیجه. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش دارم. گلستان سه فرزند را تنها بزرگ کرده است. پسری خردی اش آرزوی 14 ساله صبح بر وقت ماه اوگوست سال 2017 برای چند دقیقه از خانه بیرون شده با همین به نشان شده است.
بعد 5 مینوت همیشه را پختم در درس خواندم، برآمدم بچه‌م نیست. بچه‌م کوفتم نیافتم، گفتم که بچه‌م کجا رفته. اگه کفتم نیفتم شا تو ساعت 12 ایستادم نامد.
از اون لحظه سختی روزگار و جستجوی هر روزه فرزند برای گلستان شروع شد. در این دو سال به گفته گلستان از تمام نهادهای مسئول فقط یک پاسخ میگیرد. جستجو ادامه دارد، اما در تمام این مدت یگان نام و نشانی از پسری او یافت نشده است. مهرونه 72 خواهر بزرگ آرزوی گم شده در صحبت با رادیوی آزادی گفت
خواهش دارم که هوایو بکواندو داری مرا. برای چی یک نیم سال وای نسا یک نیم سال زیاد شد وای سگ نسکو ما گم کرده نایوانشا میرم با پشمورا فقط زنگ میزنن میبیام با پشمون بیو ای در ساعت مادر ما جواب گرفته ما را میبیام میرم میرم همه دفعه همه خیل ما تمامی جایی که مثال ما ندیده بودم ای پیش دادم دادرم رفتیم یگان خبرش نیست، فقط ای ما همی زبان خود نگیرن تمام.
مثل گلستان و مهرونه در تاجیکستان امروز ده ها مادران و خواهران ماه و سالها را در آرزوی دریافتی نام و نشانی از کودکان به نشان خود هستند. موضوع گم شدن کودکان و کودکربایی در کشور هرچی بیشتر داغ می شود. نشر پیوسته اعلان در شبکه های اجتماعی و خیابان ها هم از گم شدن کودکان درک می دهند. سال 2018 به گفته مقامات وزارت کارهای داخلی 235 کودک در تاجیکستان گم شده مورد جستجو قرار گرفته است. معروف ترین چنین حادثه قضیه ملکه و سبینه ارالوه ها است که با گذشت 6 سال هیچ نشانی از زنده یا مرده بودن آنها نیست. ملکه و سبینه ارالوه ها روز 25 مارس سال 2013 زمانی که اولی 5 و دومی 4.5 سال داشتند از نزد خانه اشون در اطراف فروشگاه صدبرگ در دوشنبه گم شدند. این حادثه جامعه تاجیکستان را شگفت زده کرد و یک گروه ساکنان با عنوان یاری به این خانواده عکس و خبری گم شدنش را در کوچه ها نشر و پهن کردند. تا رئیس جمهور تاجیکستان از حادثه ناپدید شوی ملکه و سبینه اظهار نگرانی کرده این حادثه را جنایت داغدار کننده ملت عنوان کرده بود و هنگام افتتاح مجمع ورزشی وزارت امور داخلی تاجیکستان در ماه اپریل سال 2013 از مسئولان وزارت کارهای داخلی طلب کرد که برای هر چه زودتر آشکار کردن این جنایت تدبیرهای ضروری اندیشند، اما جستجوی مقامات و هم خانواده ملکه و سبینه در این 6 سال نتیجه نداد. اوچلدی ارالوف بابای ملکه و سبینه ارالوه ها در صحبت با رادیوی آزادی گفت آنها در این مدت تمام کار را برای پیدا کردن کودکانشان انجام دادند.
پدر مادر مسکو برفتند اکسترسنس دو مرتبه آورده اکسترسنس پای خل فریات نه گدی کتاب گدی است که زاله که کیت رایون نو رزولتات نیدال.
امید خانواده ارالوه ها برای پیدا کردن فرزندانی در 6 سال پیش گم شده چندان قوی نیست، اما هنوز وجود دارد. موضوع ناپدید شدن کودکان هم 7 ماه پیش در جلسه در پارلمان تاجیکستان از جانب وکیلان به بررسی کشیده شده بود. اما مسئولین وزارت امور داخلی میگویند حادثه های پیدا نشدن کودکان کم است. به گفته یک مسئول масъули инҳо дар аксар ҳолат ба ҷуз аз ҳодисаи нопадид шудани Малика ва Сабина Аралваҳо, атфолу наврасони нопадид шуда баъди чанд рӯз ё чанд ҳафта пайдо мешаванд. Мақомот дар гумшудани кудакон дар навбати аввал худи волидайнро муқассир медонанд ки ба фарзандони худ аҳамияти ҷиддӣ зоҳир намекунанд. Аммо коршиносон мегӯянд гумшудани кудакон ва ҳамин тавр пайдо нашудани онҳо суолҳои зиёдеро боқӣ мегузорад ки бояд мақомоти интизомӣ ба онҳо посух бидиҳанд. хабару акс ва видеоҳои худро аз тариқи имо, вайбер ва ватсап ба ин шумора фиристед.
420-724-053-959.
хабару акс ва видеоҳои шумо дар сомонаи Радиои Озодӣ.
افغانستان پایه‌های خط انتقالی نیروی برق از تاجیکستان را که آخر سال گذشته گروهی طالبان تخریب کرده بود پر برقرار کرده است. مسئولین برشنا و شرکت تامین کننده برق در افغانستان میگویند تاجیکستان آخر سال بنابر خراب بودن خط‌های انتقالی نیروی برق انتقال را کاهش داد ولی از آغاز سال صادرات برق را دوباره بیشتر کرد. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. با گفته مقامات افغان تاجیکستان از طریق ازبکستان به قسمت‌های از ولایت بلخ و کابل برق انتقال داد. شرکت برق تاجیک میگوید از خراب شدن پایه‌های خط انتقال نیروی برق بیش از 380 میلیون کیلووات ساعت برق کم به افغانستان انتقال داد که تقریبا 15 میلیون دلار ارزش داشت. وحید الله توحیدی سخنگوی شرکت برشنا در صحبت به رادیو آزادی گفت برق تاجیکستان به آن خاطر از طریق ازبکستان ترانزیت شد که بر اثر جنگ ها پایه های خط انتقال نیروی برق تخریب دید.
اینا بر ما کمک کردن که از مسیر ازبکستان اینا به مزار شریف یا به کابل از طریق به مدت دو ماهی بر ما بس دادن. مانده طبیعی است که متاسفانه گاهی مشکلات امنیتی که روبرو میشه مشکلات دا گاهی روبرو هستیم و جست کردن نمیتونیم، مگر در کل از شیوه ارتباطات کاری و همچنان همکاری بین الدول در عرصه نری برق امر ما همکاری خوبی است و ما میشه از بخشون تحسین کردیم.
این مقام شرکت برشنا میگوید حالا تاجیکستان یکی از چهار کشور اصلی وارد کننده برق به افغانستان است. انتقال برق طریق ازبکستان هم در حال امکان پذیر شد که سال گذشته پس از 9 سال این دو کشور حلقه یگانه برقی را برقرار کردند. سال 2009 ازبکستان از شبکه یگانه انرژتیکی آسیای میانه بیرون شد که تاجیکستان از صادرات و واردات برق از کشورهای دیگر آسیای مرکزی محروم شده بود. هرچند ناظرجان یادگاری سخنگوی برق تاجیک میگوید انتقال برق به افغانستان طریق خطهای خودی صورت گرفت، ولی یک مقام دیگری بلندپایه در حکومت میگوید باری اول انتقال برق به افغانستان را طریق ازبکستان تجربه کردند. در سه ماه به گفته یادگاری تاجیکستان بیش از 240 میلیون کیلووات ساعت برق صادر کرده است. شرکت برق تاجیک میگوید در سه ماه از فروش برق زیاده از 15 میلیون دلار فایده دیده است که بیشترش از فروش برق به افغانستان به دست آمده است. یک کیلووات ساعت برق تاجیکستان در افغانستان 4 سنتی آمریکایی نرخ دارد که قریب به 40 درهم برابر است. در تاجیکستان برق به ساکنان 20 درهم فروخته می شود. تاجیکستان که در زمستان اهالیش را با نیروی برق تامین کرده نمی توانست، دو سال پیش اعلان کرد که محدودیت نیروی برق برداشته شد. اما اول سال روان غیر انتظار و بدون آگاهی پیشکی دوباره رجه انتقال نیروی برق جاری شد. در ماه مرد و اپریل سال روان ساکنان نواحی تاجیکستان شکایت کردند که در انتقال نیروی برق محدودیت جاری شده است. برخی ساکنان گفتند که تاجیکستان برق را به کشور همسایه می فروشد و مردم خود را به برق می ماند. ولی شرکت برق تاجیک با رد این ادعا محدودیت را رسما تعمیر خطای انتقال نیروی برق نامید و امیدواری کرد که مردم وضعیت را درک می کنند. فعلا تاجیکستان قسمت های از ولایت کندوز، بغلان، پروان، کاپیسا و کابل افغانستان را با برق تامین می کند. تاجیکستان به کشور همسایه خود برق را بر سر 1 کیلووات ساعت با ارزش 4 سنت نزدیک 40 درهم می فروشد. وحید الله توحیدی سخنگوی شرکت برشنا افغانستان می گوید برق تاجیکستان در قیاس با برق ازبکستان ارزان تر است.
این کشور گرفتار جنگ داخلی به 1,500 مگاوات برق نیاز دارد. تنها روزانه 1,000 مگاوات برق ضروری را از ترکمنستان، تاجیکستان، ازبکستان و ایران دسترس میکند و خودش همگی 300 تا 380 مگاوات برق تولید میکند. از این روز سخنگوی شرکت برشنا میگوید هنوز به برق نیاز دارند و افغانستان یک بازار خوبه برای تاجیکستان در سمت فروش نیروی برق است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
تابستان امسال در المپیادهای جهانی ریاضیات فیزیکا و انفرماتیکا که از جمله در لندن صورت میگیرد تاجیکستان را 9 خواننده نمایندگی میکنند. 13 نفری آنها از لیسه خصوصی هاتمپوی هستند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرنوز روحلوی را میکنم. فرهمند حسنوف خواننده صنف 11 لیسه هاتمپوی است که برای شرکت در المپیاده تابستان آمادگی میگیرد. 3 سال پیش فرهمند اشتراکچی المپیاده از فیزیکا در داخل و خارج کشور است و چندین مدال هم دارد. همسالان فرهمند از مکتبهای دیگر با امتحانهای دانشگاههای اولی آماده می شوند، اما او را از هولو یک دانشگاهی با نفوذی مسکو پذیرفته است. فرهمند آرزو دارد متخصصی صحه موشک سازی شود.
فنای دقیق را آموختن در کار برای آنکه بسیار چیزهای نو را یاد میگیری، فابریکا میسازند، برای در آنجا سپیسیالیست ها در کار و همین فنهای دقیق را خواندن گیرید پیدا میشن خیلی کادرها.
شهروخ محمد جان شاگرد دیگری لیسه خصوصی هاتمپوی است که نامش در فهرست دسته منتخب تاجیکستان شامل شده است. شهروخ یکی از 6 عضو دسته ریاضیدان های تاجیک است که پس از یک ماه در المپیاد جهانی در انگلیه شرکت میکند.
من فکر میکنم که در المپیاد اشتراک کردن این برای ما یک شانس خوب است. برای این
یک سری موفقیت شاگردان لیسه را آموزگاران با تلاش خودی خواننده ها ربط میدهند. یکی دیگر از برتری خوانندگان این گیمنازیه محیط مکتب و آموزگاران گفته می شود که خواننده حق دارد به محدودیت از آموزگار سوال کند و حتی برای بالا رفتن سطح دانش با خوانندگان صنفای بالایی و معلمان وارد بحث و رقابت شود. عبدالفتاح هاتموف مؤسس مکتب خصوصی هاتمپوی روز 23 می گفت طلب اولی آموزگاران از خواننده ها این است که شاگردان باید مستقلانه آموزند و امکان بیشتری فکر کردن را داشته باشند. هاتموف اقرار می کند که یکی دیگر از برتری های شاگردانش تحصیل آنها با زبان روسی است، چون به گفته هم صحبتی ما
طبیعی است که امکانات خود از خود بیشتر می شوند. شماره ادبیات هایی که با زبان روسی وجود دارند با زبان تاجیکی وجود ندارند. فرض کنیم ماتماتیک قریب 40 نمودی کتاب است.
عبدالفتاح هاتموف تعریف کرد که شیوه تعلیم و تربیت در لیسه نتیجه می دهد.
برای اقلا سزاوار مدال برنجی شدن در المپیاد عمومی جهانی کمش 4-5 سال که همون نورست باید پیوسته محنت زیاد کنند.
گیمنازیه مذکور در بینای برهوای یا موسیر شیشگی جایگیر نیست، بلکه در کودکستان اجاره نشین است. خوانندگان هم در صنفخانه های عادی که از مکتب های دوردست تاجیکستان فرق ندارد تحصیل میکنند. حالا مسئولان و خوانندگان لیسه انتظار انجام ساختمان بینای نوی مکتبی هستند که برای آن شهردار دوشنبه 2 هکتار زمین داده است. حالا یک چیز مؤسسان و آموزگاران لیسه را نگران کرده است، آن هم 18% بالا رفتن انداز از ارزش اضافه شده برای حق تحصیل است. از سال 2019 مالیات درصدی از مکتب و مؤسسه های تعلیمی خصوصی تا به 18% بالا رفت. عبدالفتاح هاتموف میگوید گران شدن قیمت تحصیل برای دو طرف مشکل ایجاد کرده است.
پستر باشد به هر صورت هم برای ما مشکلی کمتر میشد، هم برای پدر و مادران، چون که از همه وقتی که باز با 18 فویز شد اینا تا حالا اینا کنون 5 ماه سپری میشود قریب که از قرض نمی برویم.
عبدالفتاح هاتموف میگوید در گیمنازیه 30% خوانندگان از پرداخت حق تحصیل آزادند. این امکانیت به آنهای داده میشود که با بهای اعلی خوانده اشتراکچی المپیادهای جهانی هستند. برخی هم یتیم و کم بیزواد میباشند. هاتموف میگوید در تاجیکستان اندیشه شکل گرفته است که گویا مکتبهای خصوصی درآمدی هنگفته دارند، ولی این کاملا دروغ است. عین حال در این مکتب حدود 900 خواننده تحصیل میکند و قیمت سالانه تحصیل در مکتب از $1,000 بالا است. از این رو اکثر والدین دارو و میانحال تلاش میکنند فرزندانشان شامل این مکتب شوند. بالا رفتن قیمت تحصیل در دانشگاه و مؤسسه های تعلیمی خصوصی تاجیکستان در گذشته هم باعث تنقید مقامات شده است. یک سنجش خدمات ضد انحصاری تاجیکستان که ماه فوریه امسال انجام شده است، خرج تحصیل در اکثر دانشگاه های عالی کشور را بلند ارزیابی کرده است. در 40 دانشگاه و کالج کسبی تاجیکستان بیش از 200 هزار دانشجو تحصیل دارند. نرخ تحصیل در دانشگاه ها هم قریب هر سال و به اندازه بیش از 10% بالا برده می شود. این در حالی است که تنقید از سویه دانشی محصلان مکتب های عالی هیچگاه کم نمی شود.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتماً از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی‌شوید.
زنان روان پزشک به تشکل شخصیت بانوان تاجیک کمک می‌کنند. در این باره گزارش من خیرامون بقازاده. من امید دارم که زنهای بیشتر در تاجیکستان خوشبخت می شوند و جامعه ما رشد می کند. من شخصا برای این کار سهم می گذارم. می گوید نرگس نظرова که برای زنان تاجیک درس خوشبختی می آموزد. این روان پزشکی کسبی باور دارد که هر زن برای خوشبختی خود مسئولیت دارد و باید درست درک بکند که برای خوشبخت شدن در زندگی از دستش چی می آید. آموزگاری برنامه های تشکل شخصیت در سازمان جمعیتی اکادمی زنانه میگوید درس خوشبختی تنها یک فلسفه زمانوی نیست، بلکه راهی تشکل شخصیت خود و مساعدت در خوشبخت شدن دیگر اعضای اویله است. در فضای افزایش افسردگی و ناامیدی، مشکلات مربوط به کمبود مبلغ و امکانیت محدود کار و رشد، مشورت درست درک بالقوه و ذخیره های معنوی میتواند راهگشای مشکلات و راهنمای زندگی زنان شود. نرگس نظرова دوام 1.5 سال آخر از نزدیک با زنان کار میکند و با اینکه تعلیم تشکل شخصیت بیشتر یک تجربه غربی است، نرگس نظرова مخالف نسخه برداری شدن ارزش ها است. او میگوید بسیار زنان در تاجیکستان باور دارند که شوهر و فرزند مانع رشد شخصی آنها میشود، ولی این اندیشه به گفته او درست نیست.
این مایه محدودیت ما نیست، بلکه ذخیره و قنات ما است که نیرو می‌دهد. آنها تکان بخش ما هستند که برای پیشرفت و ابراز عقیده مساعدت می‌کنند.
او گفت برخی عادت دارند همسرانی خود را یک شخصی بد و استبدادگر قلمداد کرده بار مشکلات زندگی خود را به عامل‌های بیرون، یعنی شوهر یا مادر را سواله کنند و چرا تلاش نمی‌کنند از خود بپرسند که چی عمل و عامل‌هایی بود که باعث به این حالت آمدن زندگیشان شده است. میگوید او یک هدف نرگس به عنوان روان پزشک این است که احساس درک مسئولیت زنان در برابر سرنوشت خود را بیدار کند. ژورنالیست نامدار بعد تجربه چندین ساله کار در بخش تمرین‌های گندری سازمان ملل متحد مکتب روان پزشکی را ختم کرد. مریم دولت و یکی از همکاران برنامه الفبای شخصیت میگوید بارها در عمل دیده است که با حرف خود زنان مختلف را برای اصلاح شیوه زندگیشان هدایت کرده است. او گفت روزی در قرغان‌تپه بعد ملاقات با زنان جوانزن آمده گریه کرد. این زن گفت که بعد مرگ شوهر دوام 3 ماه در افسردگی شدید بود و 7 ساله مراقبت از کسی بخصوص از فرزندان را نداشت، ولی بعد تماشای یک برنامه تلویزیونی با شرکت مریم دولت و نظری او به زندگی دیگر شد.
موضوع ما مصیبت بود. جو گفت که وقتی کسی آدم با مصیبت داده می شود و با اطرافیان اون دپرسیا را قبول میکند، این اگویسم است. این خودخواهی است که انسان در خودش رو به خودش حق میده در عالم بدبختی و غم خودش رو غرق کند. میگد و گفت که من وقتی که این گفت من شنیدم گویا که شما من اصلا سر مکسل او بخونو گرفتید و من فهمیدم که کاری نادرست کرده شدم و نسبت فرزندان خودم بی‌رحمی کرده شدم.
مریم دولتова در طول این سالها شناختی خود را از مشکلات خاصی اکثر زنان تاجیک دارد. میگوید بیشتر زنها احساس کمبینی دارند و ارزش انسانی خود را نمیدانند. چون این خصلت هم در اویله و در موقع اجتماعی زنان تأثیر گذار میشود. مشکل دیگری زنان فعال نبودن آنها از نظری اقتصادی است که در اصل به مدیریت اویلوی و تنظیم ارزش های مادی و معنوی خانواده در کنار شوهر تأثیر منفی میرساند.
و اگر از نگاه اون سنت های واقعی بگیریم اختلافی ندارد با فعالی روانی زنان و با فعالی اقتصادی زنان، زیرا اگر ما با جهان اسلام نظر کنیم، مثلا اگر ترکیه کشور پیشرفته اسلام مسلمانی رو ترکیه یا ایران رو بگیریم، اونجا زنان خیلی فعال هستند در دایره ارزش های اسلامی و مهم است که ما از اسلام اون چیزی که برای خودمون ضرور است، چیزهای مهمترین و نوبش رو از خرافات جدا کرده توانیم و اون رو استفاده بریم.
مریم دولتова آرزو دارد که یک مرکز معرفت روانی تأسیس دهد که در آن به روانشناسان جوان ختم کرده دانشگاه ها با نظر داشت ارزش های ملی و فرهنگی به مردم خدمت کرده توانند. در تاجیکستان چندین گروه و مؤسسه های کمک روانی در تشکل شخصیت عمل میکنند که بیشترینشان از جانب فعالان جداگانه جامعه مدنی تاسیس شدند. مکان اصلی کار و نمایش آنها پایتخت شهر دوشنبه است و تنها برخی برای ملاقات با مشتریان به مناطق دورتر از پایتخت سفر میکنند. روانپزشکان غربی میگویند فعالیت متخصصان این ساحه به خصوص در دوران افسردگی شدید سالهای 30 ایالات متحده آمریکا خیلی مؤثر بود، چون که توانستند در احیای معنوی جامعه کارهای زیادی انجام دهند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.